سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان محبوب دل عالمیان، دهه کرامت، ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، میلاد مسعود امام رؤوف، حضرت علی ابن موسی رضا. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. در تقویم های کشور عزیز ما امروز روز تکریم امامزادگان است، یعنی شخصیت هایی که به خاطر هدایت ما مهاجرت کردند، بسیارشون به شهادت رسیدند، معارف تشیع را در سرزمین ایران اون روز که چند برابر ایران امروز است منتشر کرد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام وقتی وارد تهران شدند هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود، امنیت نبود. فرمودند من یه هفته 10 روز در تهرانم، هنوز موفق نشدم به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی. تو همون روزها با خطرهایی که بود آمدند به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی. مقام معظم رهبری بارها و بارها سفارش کردن ملت ایران را که به امامزاده هایی که در شهرها روستاها هست سر بزنند، برکت، رحمت، هدایت. آیت الله العظما جوادی آملی می فرمودن من به امامزاده ها میرم، نه تنها ذریح را، همه دیوارها را می بوسم. خوشبختانه در کشور ما امامزاده ها حقیقتاً پایگاه هدایت شده، مرکز آموزش قرآن، آموزش معارف اهل بیت. تقاضا میکنم به روان تابناک امامزاده هایی که ما در جوار اونها بحث قرآنی میکنیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و نیز عالمانی که در این سرزمین خفته اند، شهیدان و مؤمنین و مؤمناتی که چشم انتظار دعای شما هستند، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره روم آیات 20 تا 25، همین آیاتی که برادر عزیزمون تلاوت کردن. موضوع امشب نشانه های او، نشانه های خدا. اگر ما چشم باز داشته باشیم همه عالم نشانه های خداست. تا نگاهمون به یک درخت، به دریا، به صحرا، به ستاره، به باران، به ماه، به خورشید، به گنجش، به پروانه، به میوه، به درخت میفته، باید یاد خدا کنیم. نشانه های خدا. اولین نشانه ای که آمده خلقت خود ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من آیاتهی، یکی از نشانه های خدا این است که ان خلقکم من تراب، شما انسان ها را آفرید از خاک. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پس از آن که شما را آفرید یک کاری کرد که زاد و ولد کردید، تولید مثل کردید، خیلی پرشتاب این کره زمین را از جمعیت خودتون پر کردید. این کار خدا بود. خلقت انسان. آقایان، بانوان، خاک نه حرارت داره، نه حرکت داره، نه رنگ داره، نه زیبایی داره. خداوند از همین خاک یک طفل آفرید، نوزادی چشم باز کرد. چشم داره، گوش داره، زبان داره، قلب داره، عقل داره، دست داره، پا داره، اعصاب داره، استخوان بندی داره، اندیشه داره، تفکر داره، زیبایی. از همون خاک بی رنگ، بی شکل. هر کی میخواد خدا را بشناسد، اینجا کلاس خداشناسی است. اولین موهبتی که خدا به ما داده، ما را آفریده. خداوند یه موجودی که انقدر اهمیت داره، وقتی آفرید به خود آفرین گفت. خورشید را که آفرید، ماه را که آفرید نه، اما انسان را که آفرید به خودش گفت فتبارک الله احسن الخالقین. این انسان هایی که الان اینجا نشستن، این برترین مخلوق خدا هستن. خاک کجا؟ انسانی با این ظرافت، پیچیدگی کجا؟ اگر پرده های ظریف چشم انسان را یا سلول‌های ریز مغز انسان را با خاک مقایسه کنیم، چگونه از خاک ما آفریده شدیم؟ من یه وقتی فکر می‌کردم، مثلا من 68 سالمه، اگر از من بپرسن آقا سید 69 سال پیش کجا بودی؟ 69 سال پیش چه میدونم، یه مش خاک بودم، مثلا تو شهر رضا، جهرم، کاشمر. یه کشاورزی آمد گندم پاشید، بعد آب داد، چند وقت بعد اومد سر زد، دید این جوانه زدن. من اونجا بودم. بعد از چند وقتم طلایی شدن این گندم ها یه داسی آورد و به کمر ما زد، آخ ما رو هم نشنید. بعد گندم ها را از کاه ها جدا کرد، تو گونی ریخت. همه من و همین شما رفتیم تو گونی، شدیم یه مش گندم. بعد اون گندم ها را آورد به شهرهای دیگه، مقدارش نصیب کاشون شد. یه نانوایی در کاشان رفت از اون گندم ها خرید و به آسیا برد و آرد کرد. بعد از اون آردها با آب مخلوط کرد و نان پخت. بابای ما هم که خدا رحمت کند گذشتگان شما را، آمد از اون نانوایی نان خرید. نانها را آورد به خانه، سر سفره گذاشت، یه لقمه بابا، یه لقمه مامان، از اونا خوردن. غذا شد، غذاها خون شد، خونها نطفه شدن، نطفه ها با هم شدن، من شدم. اندازه من به اندازه بود که 1,000,000 از اون رو سر یه سوزنی میشد جا داد. تو همون ذره کوچک خداوند مرا نقاشی کرد. چشمم چجوری باشه، صورتم چجوری باشه، قدم چجوری باشه، وزنم چگونه باشه، مرا نقاشی کرد. و من آیاتهی ان خلقکم من تراب. از نشانه های خدا این است که شما را از خاک آفرید. شما از خاک چی میتونید درست کنید؟ بیاید به میدان ببینیم. آی قدرتمندها، بیایید به میدان مسابقه ببینیم از خاک چی میتونید درست کنید. بشر از خاک خشت درست میکنه، آجر درست میکنه، یه مقداری پیشرفته تر کوزه درست میکنه. یا بریم همدان، یه شهرکی هست لاله جین، مثلا یه گلدون درست میکنه. دیگه از خاک بشر بیش از این نمیتونه کاری بکنه. روی اون گلدونه رو مثلا پرنده میکشه. اما خدا، خدا از خاک یک انسان میآفریند. این نشانه خداست. بعدم میشد این انسان بمیره. نه، تولید مثل میکنه، تکثیر میشه. این کار خداست. خاک یه مقایسه، خاک نه نور دارد نه حرارت، نه زیبایی دارد نه تراوت، نه حس دارد نه حرکت، ولی در این حال خمیر مایه خلقت ما انسان هاست. از کجا حرارت به وجود اومد؟ از کجا حس به وجود آمد؟ از کجا زیبایی به وجود؟ اینها رو خدا به وجود آورد. این همه توانایی در انسان، این همه هنر، اینها رو خدا به وجود آورده. خداوند از خاک مرده این موجود زنده را بیرون کشید که حقا شایسته ستایش است. یک کسی از حضرت علی علیه السلام پرسید چرا ما در نمازها دو بار سجده می کنیم؟ حضرت فرمود برای اینکه یادمون نره ما از خاک آفریده شدیم، یادمون نره دوباره به خاک برمیگردیم. چرا به خاک سجده میکنیم؟ ریشه خودمون رو فراموش نکنیم. چرا به خاک تیمم میکنیم؟ عربده نکشیم. امیرالمؤمنین فرمود تعجب میکنم از متکبر. از یه مقداری خاک آفریده شده، چه خبره؟ یه مقداری پولش زیاد میشه، یا زورش زیاد میشه، یا علمش زیاد میشه، یا موقعیتش، کسی رو نمیشناسه. موبایلشو به رخ میکشه، ماشینش رو نشون میده، چه خبره؟ به خاک سجده میکنم یعنی من از خاکم، ادعا ندارم، بزرگی مال خداست. سبحان ربی الاعلا و به حمده، در برابر اون خدا تعظیم میکنم، سبحان ربی العظیم و به حمده. خاک سرچشمه ماست. این آیه ازش میفهمیم بهترین راه خداشناسی تفکر در آفرینش است. آخر آیه می فرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این خلقت انسان برای اونهایی که اهل فکر هستن، می اندیشن. یه مش خاک رو برداره. من یه وقتی سر کلاس برای معلم ها، همطور که رفتم سر کلاس مشت هم پر بود، این معلم هم نگاه میکردن چی تو مشتای منه. یه مشتم پر خاک، یه مشتم پر گیلاس. گفتم نگاه کنید به این خاک ها، نگاه کنید به این گیلاس ها. خداوند از خاک گیلاس آفریده. چقدر خوشگل، چقدر خوشرنگ، چقدر خوشمزه. یه نقاش عکس گیلاس رو میکشه، همه کف میزنن. چقدر جایزه بهش. خداوند از خاک گیلاس آفریده، بالاتر از گیلاس انسان آفریده. اونایی که اهل فکر هستند بهره برداری میکنن. این آیه به ما میفرماید نشانه های خدا بیشمار است. این یکی از نشانه های خداست. و من آیاتهی، یکی از نشانه های خدا این است. اما انسان بارزترین نشانه خداست. این آیه می فرماید خودشناسی مقدمه خداشناسی است. هر که می خواد خدا را بشناسد خودش رو بشناسه. این قلب مرا چه کسی به کار انداخته؟ استاد عزیز بنده حاجی آقای قرائتی می‌فرماید به پالایشگاه سری بزنید. الان نزدیک همینجا یه پالایشگاهه در جنوب تهران. پالایشگاه چیکار میکنه؟ نفت خام را تبدیل می کند به بنزین، به گازوئیل، به لاستیک، به پلاستیک و ده ها چیز دیگر. کی این کارو می کنه؟ طراح، دانشمند، محقق، مهندس، ناظر. نفت خام را به ده بیست و چیزی تبدیل می کنه. حالا یه طفل رو نگاه بکنید، دو ماهشه، شیر مادر رو میخوره. این شیر مادر تبدیل میشه به استخوان، به گوشت، به خون، به ناخون. کی این کارو میکنه؟ اونایی که اهل فکر هستن میگن اینجا ایستگاه خداشناسیست. چطور در مورد پالایشگاه زود باور میکنید؟ محقق داره، ناظر داره، مهندس داره، مراقب داره، اما درباره رشد یک انسان چگونه این بچه به زبان میاد؟ در آیات بعد خواهیم خواند. چگونه این بچه رشد میکنه؟ اینها کار خداست. مفضل یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگوید وارد مسجد النبی شدم. از سوم خرداد حاجیام راه افتادن. همینجا یه دعا بکنیم ببینیم شما آمین میگید. خدایا زیارت خانه ات را، زیارت مرقد پیامبر و ائمه بقی را قسمت این جمع بفرما. میشه ما مکه نریم ولی اسممون باشه؟ بله. یکی از دعاها اینه وکتبنا من حجاج بیتک الحرام، یعنی خدای حال قسمت ما نشده مکه بریم، اسم ما را همینجا دعا کنیم. خدایا نام ما را جزء لیست حاجیان ثبت و ضبط بفرما. قبل از مکه یا بعد از مکه حاجیان میرن مدینه. مدینه کجاست؟ مسجد النبی، مرقد پیامبر. مفضل از یاران امام صادق علیه السلام میگه وارد مسجد النبی شدم. یه دانشمندی که خدا رو قبول نداره به نام ابن ابل عوجا با شاگرداش که اونام خدا رو قبول ندارن اومدن تو مسجد النبی ضد خدا سخنرانی میکنن. یعنی شما حساب بکنید زمان بنی امیه، زمان بنی عباس چه خبر بوده؟ مسجد یعنی پایگاه دعوت به خدا. اینقدر بی حیاها حکومت عباسی میدون داده به اونها که از کشورهای خارجی آمدن کنار قبر پیغمبر داد میزنن خدا نیست. ابن ابل اوجا اینو میگفت، این کسی که قبرش اینجا هست یعنی پیامبر فیلسوفی بوده که به دروغ ادعا میکرده این جهان خدا دارد. او با زیرکی یه کاری کرد که نامش جهانگیر شده. اینو یه منکر خدا تو مسجد النبی میگفته. مفضل عصبانی، خشمگین، شروع کرد به او پرخاش کردن. او گفت تو شاگرد کی هستی؟ گفت من شاگرد امام صادق علیه السلام. گفت استاد تو از تو آرامتره، از تو نرمتره، اگر راست میگی بیا بحث کنی. مفضل ناراحت، پریشان، قصه‌دار، اسلام به کجا رسیده؟ آمد به خانه امام صادق علیه السلام، فرزند پیغمبر من ناراحتم، درس خداشناسی به من بده. امام صادق علیه السلام فرمود مفضل فردا صبح بیا قلم و کاغذم بیاور. فردا صبح مفضل آمد با قلم و کاغذ. از صبح تا ظهر امام صادق علیه السلام درباره خلقت انسان برای او درس داد. چشم انسان، گوش انسان، قلب انسان، زبان انسان، دست و پا، سلسله اعصاب، هوش انسان، مغز انسان، عقل انسان. خواهش میکنم این کتاب را بخوانید. 100 صفحه هم بیشتر نداره. تو همین کتاب فرشی های حرم هم فکر میکنم باشه. مفضل، بقیهش رو فردا بیا. روز دوم مفضل با قلم و کاغذ آمد. این دفعه امام صادق علیه السلام درباره شگفتی های خلقت حیوانات. حیوانات، یه حیوانیه به نام فیل، یه حیوانیه به نام مورچه. امام صادق فرمود مفضل، همه اون چیزایی که فیل داره خدا تو مورچه هم قرار داده. حالا مورچه طول و عرضش چقدره؟ مثلا 1 میلیمتر در 3 میلیمتر. چشمش چقدره؟ گوشش کجا هست؟ یه وقتی برید تو اینترنت مثلا بزنید شنوایی مورچه، کل مورچه نمیدونم چند دهم گرمه. گوشش کجا هست؟ زبونش کجا هست؟ چشمش کجا هست؟ گوارشش کجا هست؟ کلیه داره یا نداره؟ سیستم خونرسانیش؟ شگفتی های دنیای حیوانات. روز سوم شگفتی های گیاهان. این گیاهان که به ما سبزی میدهند، خرمی میدهند، شکوفه میدهند، گل میدهند، میوه میدهند، چه کسی اونها را نظارت میکند؟ و روز چهارم درباره دنیای آسمان ها، سیارات، ستاره ها، ماه، خورشید. این کتاب خداشناسی است، مفضل، از همه بالاتر خلقت انسان. آیه بعد، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن. یکی از نشانه های خدا این است که از جنس شما برای شما همسر آفرید. همسر شما فرشته نیست، همسر شما جن نیست، انسان است. قرآن کریم نظرش اینه گوهر زن و مرد یکیست. این یهودیان هستن که میگن زنان پست‌تر از مردان هستن، یا گاهی تشبیه میکنن مردان مثل طلا، زنان مثل نقره. نه، اشتباهه. قرآن میفرماید اگه بنا باشه طلا باشن، هر دو طلا هستن. گوهر زن و مرد یکیست، هر دو به قله های کمال میتوانند برسند. ولی خدا ساختمان بدن زن و مرد را متفاوت آفریده. یه دستگاه هایی در زن قرار داده که در مرد نیست، یه دستگاه هایی در مرد قرار داده در زن نیست، مکمل هم دیگرن. چه کسی این کارو کرده؟ خدا. از نشانه های خدا یکی این است که از جنس شما برای شما همسر آفرید. سوال، برای چی؟ لتسکنوا الیها، تا آرامش پیدا کنید. مجردها ناآرامند، مجردها پریشانند، مجردها افسرده اند، مجردها ناراحتند. ممکنه تبلیغات غرب یه کاری بکنه خودشونو بزنن به خوشحالی؟ نه، خدایی که ما را آفریده میفرماید آرامش انسان در سایه یاد خدا، آرامش انسان در سایه شب، آرامش انسان در بیت، در خانه. و چهارمین عامل آرامش انسان همسر است. همسر نباشه انسان ناآرامه. پیغمبر فرمود النکاح و سنتی، ازدواج سنت من است. و من رغب عن سنتی فلیس منی. هر کس مسخره کنه، رو بگرداند از موضوع ازدواج، از من نیست. این سنت خداست. در پایان آیه هم می‌فرماید یک نشانه، نه نشانه‌های زیادی هست در موضوع ازدواج، در پدیده ازدواج. خود خدا هم از روی لطفش وقتی ازدواجی شکل می‌گیرد یک هدیه به عروس و داماد می‌دهد. اون هدیه چیه؟ می‌فرماید اولاد. اولادم خوبه. نه، یه هدیه دیگه، محبت. بارک الله. و جعل بینکم مودتا و رحمتا. یک کسی از پیغمبر پرسید یا رسول الله، شما چند دقیقه پیش عقد ما رو با این خانم خوندید، تا نیم ساعت پیش من احساسی نداشتم به این خانم، تا شما عقد ما را خواندید مهر او در دل من آمد. پیغمبر فرمود این مال همه معجزه الهی است که پس از اجرای صیغه عقد به اذن پروردگار چیزی به نام مودت، به نام رحمت، به نام عشق، به نام مهربانی بین این دو قلب ایجاد می شود. و جعل بینکم مودتا و رحمتا. در زبان فارسی این دوتا کلمه رو یه جور معنا می کنن. مودت یعنی مهربانی، رحمت یعنی مهربانی، اما فرق دارن. دختر پسرها که ازدواج می کنن اون اولاش رو بهش میگن ماه چی؟ اسد. بعد یه دو سه چهار پنج ماهی که زندگی گذشت، آرام آرام این عسله کمرنگ میشه و دعواها بعضی جاها. به نظر من اون عروس و دامادی موفقن که تا پایان عمر این عسل رو نگه دارن، با یه هنری، با یه سلیقه‌ای این هدیه خدا را یعنی عشق نگه دارن. بعضی اینطور معنا کردن مودت به عشقهای آغازین گفته می شود، رحمت به ادامه و استمرار عشق گفته می شود. الان شما حساب بکنید در همین زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی، مثلا بعضی ها مینشینن توی صحن، حالا یا ذکر میگن یا نگاه میکنن، یه هم میبینن یه پسر و دختر جوانی دست در دست هم عاشقانه دارن میان حرم. خب این که طبیعی. یه وقتی هم میبینن یه پیرمرد 80 ساله عصابه دست، دستش تو دست یه پیر زن، هی دارن قربون صدقه هم میرن. این اسمش رحمت. اون علاقه ماه‌های اول، سال‌های اول مودت، اون علاقه‌ای که ادامه پیدا کرده 60 سال، 70 سال همچنان قربون صدقه هم میرن، این اسمش رحمت. اولای زندگی، ماه‌های اول، سال‌های اول، این عروس و داماد، زن و شوهر یه کارایی میکنن که خب این علاقه زیاد میشه. مثلا خانم غذا میپزه، یا آقا میره کار میکنه پول میاره، یا به لحاظ عاطفی، به لحاظ جسمی، جنسی برای همدیگه. اما دیگه 60 سالش شده، 70 سالش شده، جون ندارن برای همدیگه یه کاری بکنن، بازم همدیگه رو دوست دارن. این رحمته. و جعل بینکم مودتا و رحمتا. از این آیه معلوم می شود فلسفه تشکیل خانواده آرامش است. اگر در خانواده ای تشنج باشه، داد و بیداد باشه، دعوا و کتککاری، یعنی ضد خدا. اگر کسانی تلاش بکنن خانواده ها به آرامش برسن، این یعنی در مسیر خدا. عشق اعضای خانواده زیاد بشه، این یعنی مسیر خدا. زهر داغ مدینه، یه خانمی آمد در خانه مولای شما امیرالمؤمنین، گفت یا ابوالحسن، شوهر من خیلی مرا اذیتم میکنه. حضرت فرمود خیلی خوب، عصری میام ببینم دعواتون سر چی. گفت نه، من الان برگردم میکشه مرا، حتی بعضی وقتا کتک میزنه. حتی الان الحمدلله کتک نیست، تو خانواده های ایرانی قدیما مثلا 1000 سال پیش بوده. گفت گاهی به من کتک میزنه. حضرت فرمود خیلی خوب، بریم ببینیم چیه. رفتن آخرای شهر، یه خانه بود، مرد خانم اومده بود بیرون ببینه چه خبر. نشناخت امیرالمؤمنین را. آقا رفتن پیشش و فرمودن این خانم همسر توست، شبها سرتون رو روی متکا میذارید، چرا بد اخلاقی میکنی، چرا بد رفتاری میکنی؟ اونم یه مشت زد به سینه مولا و گفت به تو چه، زنمه، میخوام بزنم. همطور که اینو داشت میگفت رهگذرانی اومدن رد بشن، گفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین. این رنگش پرید، نمیدانست این آقا رهبر مسلمین است. عذرخواهی کرد. حضرت فرمود تو را نمیبخشم، تو را نمیبخشم، مگر اینکه اخلاق تو عوض کنی، رفتار تو عوض کنی. خداوند از زن و شوهر عشق میخواهد، عشق میخواهد، مهربانی میخواهد. من خدمت شما آقایان بانوان عرض میکنم، محبت زن و شوهری 3 جوره. 1، محبت زبانی. 1، محبت قلبی. 2، محبت زبانی. 3، محبت عملی. کدومش لازمه از شما میپرسم؟ هر سه. اول محبت. برای هر سه حدیث داریم. خدا رحمت کند شیخ صدوق، قبرش نزدیک همینجا هست، ابن باب وی یا شیخ صدوق، یک کتاب جیبی داره راجب محبت. ایشون احادیثی از امام صادق علیه السلام، از پیامبر، از امام رضا برای ما آورده. ریشه محبت قلبه. اگر مؤمنی قلبن مؤمن دیگر را دوست بدارد، این عبادته. زن و شوهر در مرحله اول قلبن باید همدیگر رو دوست بدارن، یعنی به دلشون مراجعه میکنن، میگه آره دوستش دارم، خدایا تو میدانی همسرم را دوست دارم. این عبادت، ولی کافی نیست. بعد از قلبی زبانی، یعنی باید به هم بگویند. شما بگید بلندتر، دوستت دارم. چند بار بگم؟ 10 بار، 100 بار، 1000 بار، 10,000، 100,000، 1,000,000، تا این نفس میاد. یعنی پیغمبر فرمود ابراز محبت، اظهار محبت، اعلام محبت لازمه. مثلا بنویسد با پیامک، الان که خیلی آسون شده، قدیما با نامه، یا بگوید در خلوت یا در مهمانی و جمعیت، هر روز هر شب اینو زن و شوهر به هم بگویند. حالا خانوم ها که خیلی در دسترس نیستن، از آقایان میپرسیم. آقایان، خانواده های ایرانی این جمله را هر روز و هر شب به هم میگویند؟ نمیگند. تحقیقات نشان میده کوتاهی دارن. حالا یه سوال مهمتر، آقایان تو این کوتاهی آقایان بیشتر مقصرن یا بانوان؟ من تحقیقات رو میگم، نمیدونم. تحقیقات نشان میده بیشتر آقایان کمکاری دارن. چرا؟ چون آقایان میگن از پادشاهی ما کم میشود، اگر بگیم این خانم لوس میشود، لوس چیه؟ پیغمبر فرموده قول المرء لزوجه انی احبک لا یخرج من قلبها ابدا. گفتن مرد به همسرش که تو را دوست می‌دار، این لازمه. محبت قلبی خیلی با اهمیت، به دنبالش اثبات کننده اون محبت زبانی. با شعر از حافظ، از سعدی، شعر نو، شعر دیروز، این جمله رو باید به هم بگیم. البته بعضی از خانومام کوتاهی میکنن، علارغم این که خانومها اقیانوس عاطفه هستن گاهی کوتاهی میکنن. این شد محبت زبانی. یه محبت سوم هم لازمه، محبت عملی. یعنی یه کاری بکنن این زن و شوهر که معناش این باشه دوستت دارم. اون چه کاریه؟ من اگه بتونم 10 تا از اون کارا رو میخوام برای شما بگم، 70 تا کاره، 10 تاشو میخوام برای شما بگم چون زمان ندارم. مثلا با هم غذا بخورم، جدا جدا نه. اینو پیغمبر فرموده زن و شوهر حتی الامکان غذا خوردنشون با هم باشه، این محبت رو زیاد میکنه. این که خرجی نداره. دوم، با هم حرف بزنن. از شکایت هایی که خانم ها دارن، خیلی از خانم ها این شکایته، میگه مرد من با من حرف نمیزن. من از شما میپرسم آقایان بیشتر حرف میزنن یا خانم ها؟ جواب نمیدن. حالا من از روانشناسان، من روانشناس نیستم، از روانشناسان نقل میکنم که خانم ها 3 دسته هستن: کم حرف، متوسط، پر حرف. کم حرف هاشون در شبانه روز 6000 کلمه حرف میزنن، متوسط هاشون 8000-9000 کلمه. چی؟ خانم ها رو میگم؟ نه، آقایان. آقایان کم حرف ها 6000، متوسط ها 8-9000، پر حرف ها 12000 کلمه. اما خانم ها کم حرف هاشون 14000، متوسط ها 16-17000، پر حرف هاشون 20000. حالا این خوبه یا بده؟ از من بپرسن میگم کار خداست، اصلا خدا اینطور قرار داده. اصلا بچه ها از مادر زبان را می آموزن، میگن زبان مادری. اگر قبول کنیم این کار خدا هست، معناش این میشه آقایان محترم 1000 تا از اون حرفا رو بذارید برای تو خونه، همه رو بیرون خرج نکنی. مثلا من خودم آدم کم حرفی هستم، غیر از این سخنرانی ها طبعم پر حرفی نیست. مثلا از اونایی هستم که 8000 کلمه، از این 8000 تا باید 1000 تا 1500 تاشو بذارم برای تو خونه، وگرنه اگه همه رو تو بیرون خرج کنم وارد خونه میشم. وارد خانه که شدم، خانومم میگه که سلام، من جواب میگم حرف ندارم. بعد میگه که حالت خوبه؟ میگم چه خبر؟ ندارم حرف. بعد او اعصابش خرد میشه، یه چیزای دیگه میگه. آقایان، خانم های شما دوست دارن باشون حرف بزنید، این 1000 تا، 2000 تا، 3000 تا از این کلماتو بذارید برای اونها. سوم، زن و شوهر با هم بخوابن. الان سبک زندگی ها یه جوری شده، مثلا آقا رفته تو اتاق خواب، خانم تو تلگرامه، یا خانم رفته میخواد بخوابه، آقا داره فوتبال میبینه. اشتباهه. اگر میخوان محبتشون زیاد بشه، با هم باید برنامه خوابشون تو 1 ساعت باشه. چهارم، با هم به تفریح برمند. اون یکی برای خودش نه، اگر میخوان به یه پارکی برن یا اگر میخوان سیاحت برن زیارت بدن، جدا جدا نه. چند تا حالا گفتم با هم غذا بخورند، با هم حرف بزنند، با هم شما بگید بخوابند، با هم تفریح برمند. این پنجمی هم برای آقایان خیلی سخته، با هم خرید بروند. خیلی این آقایان، ولی به خاطر خدا این کار رو بکنید. مثلا کارتش رو میده به خانم، بگه این کارت من، برو هرچی. نه این خوب نیست، باید بره حوصله کنه. مثلا این خانم‌ها خب چونه زیاد میزنن، از یه مغازه خرید نمی کنن، مغازه شیشم هفتم خرید. این آقا باید حوصله کنه. این پنجتا شیشم برای هم هدیه بخرند. داریم به سختاش میرسیم ها، هدیه بخرند. هفتم، زمان ندارم همه رو بگم، هفتم همدیگر را نوازش کنند. نوازش کنند همدیگر رو در آغوش. اینا چیزایی که امامان ما گفتن، پیغمبر ما فرموده همدیگر رو در آغوش بگیرند. حتی اگر یه وقتی با هم قهر میکنن، قدردان همدیگر باشن. قدردانی، امام صادق علیه السلام فرمود، محبت رو زیاد میکنه. یعنی این زن و شوهر میدونن که همسرش قدردان زحمات اوست. میگه خیلی با معرفته، یه وقتی بد اخلاقی میکنه ولی قدردان زحمات من. من وظیفم نیست قضا بپزم، من وظیفم نیست این بچه رو عوض کنم، ولی این شوهر من همیشه قدردان من است. نهم، احترام. احترام محبت رو زیاد میکنه. در صدا زدن، در تلفن زدن، از کلماتی استفاده کنیم که شخصیت دادن، احترام گذاشتن توش باشه. احترام، قدردانی، هدیه، با هم غذا خوردن، با هم خرید رفتن، با هم خوابیدن، با هم حرف زدن و ده ها چیز دیگر که شما باید بری پیدا بکنی. اینا محبت رو زیاد میکنه. محبت چیه؟ هدیه خدا. اگه این طوری باشه، حتی با مشکلات، با نداری، با مریضی میسازن تا روز آخر. نشانه های دیگر خدا در ادامه آمده. هفته بعد اگه زنده بودیم، خدایا زیارت امام رضا را قسمت ما کن، شفاعت امام رضا را قسمت ما کن. خدای بانوان ما، دختران ما را به حضرت فاطمه معصومه ببخش. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی به دور بدار. خدایا در خانواده هایی که اختلافات وجود داره، خصومت وجود داره، کدورت وجود داره، دو قدمی طلاق هستن، به حق امام رضا رضایتمندی را در اون خانواده ها حاکم بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرما.